سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 10 ماه دسامبر سال 2025 میلادی. با آرزوی خوشی و سعادت شما این برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل امروز در مورد افغانستان جلسه دارد. چین از افغانستان و پاکستان خواست که اختلافات خود را از طریق مذاکره حل کنند. رئیس جمهور اوکراین میگوید در صورتی که زمینه امنیتی مطمئن برای انتخابات در این کشور فراهم شود، حاضر است انتخابات را برگزار کند. تفصیل خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه 10 ماه دسامبر که مصادف است با روز جهانی حقوق بشر در یک اجلاس در مورد وضعیت در افغانستان بحث کند. با گفته دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یوناما، این اجلاس به وقت کابل ساعت 7:30 شام برگزار می شود. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر داده نشده، اما شورای امنیت سازمان ملل این اجلاس در رابطه با افغانستان را در یک زمان راه اندازی می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از برگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار خراب خوانده شده است. سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفتند که تخطی های جدی از حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان دوام دارد. چین از افغانستان و پاکستان خواست که اختلافات خود را از طریق مذاکرات حل کنند. به اساس گزارش خبرگزاری سنخا، سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز سه شنبه 9 ماه دسامبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال در مورد این که در 5 دسامبر باری دیگر بین پاکستان و افغانستان برخورد صورت گرفته و یک تعداد افراد در آن کشته شدند، گفت که پاکستان و افغانستان اختلافات خود را باید از طریق مذاکره و مشوره حل کنند، اختلافات را کاهش دهند و برای تأمین ثبات در منطقه مشترکاً کار کنند. و افزود پاکستان و افغانستان دوستان دراز مدت چین می باشند و این همسایه ها نمی توانند خود را از یک دیگر دور کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید نمود که چین حاضر است با جامعه جهانی یک جا برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان به نقش برازنده خود ادامه بدهد. هرچند ظاهراً چین برای هموار ساختن اختلافات کنونی بین این دو کشور کدام مذاکرات را میزبانی نکرده، اما در این بخش تلاش های یک تعداد کشورهای دیگر منطقه به شمول قطر تا حال کدام نتیجه نداده است. بعد از برخوردهای خونین در اوایل ماه اکتبر بین پاکستان و افغانستان، تمام راه ها بین این دو کشور مسدود می باشند. بیش از 250 سازمان به شمول سازمان های حقوق بشر دیروز شنبه در یک نامه سرکشاده از حکومت جرمنی خواستند تا تمام افغانهایی را که به خطر مواجهند و جرمنی قبلاً با آنها وعده انتقال را داده بود، به زودترین فرصت به این کشور انتقال دهند. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این سازمانها در نامه خود که یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر به وزارت‌های داخله و خارجه جرمنی ارسال کردند، نوشتند از تمام توانایی های خود کار بگیرند تا آن افغانهایی که با آنها تعهد شده قبل از پایان سال جاری به جرمنی انتقال داده شوند. حکومت ائتلافی جرمنی در آغاز ماه می برنامه های قبولی افغانها را متوقف ساخت، اما در هفته های اخیر جرمنی با چند پرواز افغانهایی را که در محکمه برنده شدند از پاکستان به این کشور انتقال داد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر ایالات متحده و شرکای دیگر برای انتخابات زمینه مطمئن را فراهم سازند، او حاضر است در کشور جنگزده خود انتخابات را برگزار نماید. قصر سفید خواهان برگزاری انتخابات از حکومت اوکراین شده و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو روز شنبه بار دیگر تکرار کرد که وقت آن رسیده است. نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، جنگ روسیه در اوکراین دوام دارد و تقاضای برگزاری انتخابات در حالت صورت می‌گیرد که قانون اساسی این کشور به برگزاری انتخابات در جریان جنگ اجازه نمی‌دهد. زلنسکی گفت که او پارلمان را تشویق خواهد کرد که قانون را ایجاد کند که در حالات فوق‌العاده به انتخابات اجازه بدهد.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به مجموعه درسی امروز ما. امروز قرار است دومین جلسه از جغرافی سنف هفتم را با هم یک جا آغاز کنیم و درس‌های جدید را بخوانیم. در نخست می‌خوایم مروری به درس‌های گذشته داشته باشیم. در جلسه قبلی ما درباره خط استوا خواندیم، خط جدی، خط سرطان، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی خواندیم. امیدوار هستم که موضوعات را که خواندیم یاد گرفته باشین و کدام سوال پیشتان مطرح نشده باشه، سوالی در ذهنتان جور نشده باشه. امروز قرار است که جلسه خود را آغاز کنیم و موضوعات مهم را از جغرافیا بخوانیم. قبلا نیز براتون گفته بودم که جغرافی سنف هفتم شامل سه بخش میشه. یکی از بخش ها درباره کره زمین است، بخش دوم درباره افغانستان و بخش سوم درباره بر اعظم آسیا است. بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خود را. اهداف درس اول، درس دوم ما چیست؟ در درس دوم ما قرار است درباره قطب شمال و جنوب زمین معلومات حاصل کنیم. موضوع دوم درباره عرض البلد و طول البلد می‌خوانیم و از سومین موضوع ما درباره حرکت وضعی زمین و نتایج آن صحبت می‌کنیم. این سه موضوع را ما در جلسه دوم با تمام جزئیات و مفهوم‌های و با اصطلاحات جالب را قرار است که بخوانیم. پس بیاییم که درس خود را شروع کنیم. درس اول جلسه دوم ما قطب شمال و جنوب زمین است. ببینیم قطب شمال و قطب جنوب زمین چگونه است. شما قبلا گفتم که کره زمین مانند یک توپ است. شما توپ فوتبال را در نظر بگیرید یا هر نوع توپ دیگری که در نظر میگیرید، ما توپ فوتبال را در نظر میگیریم. این توپ فوتبال اگر بالای دستتان مقابل صورتتان قرار بدین، یکی بلندترین نقطه است و یکی پایینترین نقطه. بلندترین نقطه را اگر ما شمال نامگذاری کنیم و پایینترین نقطه را جنوب، این میشه بلندترین نقطه را میشه قطب شمال و پایینترین نقطه میشه قطب جنوب. این میشه موقعیت قطب شمال و قطب جنوب زمین. در مناطق قطب ها، قطب شمال و قطب جنوب، اونجا عرض البلد صفر درجه هست. یعنی بزرگترین عرض البلد در قطب ها موقع داره که صفر درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه و کوچکترین عرض البلد ها 90 درجه. ببخشید اشتباه شد، یعنی خط استوا که است عرض البلدش صفر درجه است و قطب ها کوچکترین عرض البلد است که 90 درجه است و عرض البلد متوسط 45 درجه است. این میشه از موقعیت قطب ها. و همچنان درباره بعضی از مشخصات دیگه زمین ما داریم دایره آرکتیک و دایره انتارکتیک را داریم. دایره آرکتیک در قطب شمال موقعیت داره و در عرض البلد 66.5 درجه شمالی و برعکس در نیمکره جنوبی ما دایره انتارکتیک را داریم. دایره انتارکتیک در عرض البلد 66.5 درجه جنوبی موقعیت داره. اینا که از دایره هایی است که بعد از این دایره ها به طرف بالا یا به طرف پایین قطب ها آغاز میشن. و داریم محور زمین. محور زمین خطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه که قطب شمال جغرافیای به سمت ستاره قطبی و پولارس متمایل است و زاویهش 23.5 درجه عمود با مدار زمین است. این میشه از محور زمین. محور زمین همون خط است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه. و اگر ما بخوایم قطب شمال را بررسی کنیم، قطب شمال در شب در نزدیک ستاره قطب کم نزدیکتر به دب اصغر این قطب شمال پیدا در آسمان شب دیده میشه. این میشه از مشخصات زمین. و موضوع بعدی ما عرض البلد است. عرض البلد چگونه خطوطی است؟ خطوطی که موازی با خط استوا باشه، از جهت شرق و غرب را داشته باشه، این میشه عرض البلد که بزرگترین دایره عرض جغرافی زمین همین خط استوا است. بزرگترین عرض البلد خط استوا است که به درجه صفر درجه عرض البلد شناخته میشه. همچنان اگر
کنه
که این خط استوا کره زمین را به دو حصه شمالی و جنوبی تقسیم کرده بود و اینا را شمالی را به نام این یاد میکنه. این نامگذاری کرده که عبارت از نارت است یعنی شمال و جنوبی را اس نامگذاری کرده که ساوت یعنی جنوب است. اینا تقسیمات کره زمین با استفاده از خط استوا است و هر درجه عرض به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم شده و همچنان تابش خورشید بر حسب موقعیت‌های جغرافیایی تأثیر زیادی در تشکیل فصل‌ها داره، یعنی که فصل تابستان، زمستان و خزان و بهار است. وقتی که شعاع آفتاب میتابه همین چهار فصل را ایجاد میکنه. اینش هم از عرض البلد. عرض البلد چی هست؟ خطوط موازی با خط استوا است و بزرگترین عرض البلد که درجه ارزش صفر است و همست خود خط استوا است. میرسیم به طول البلد. طول البلد اینش چی گونه هستن؟ خطوطی است که قطب شمال به قطب جنوب وصل میکنه، مانند محور زمین است که هر نقطه را روی زمین مشخص میکنه، یعنی هر موقعیت زمین را، مثلا موقعیت شهرها کشورها را با استفاده از طول البلد مشخص میکنه که این طول البلد ها به 360 درجه تقسیم شده 360 درجه تقسیم شده و همچنان که ما داریم 365 روز، همین 365 روز هم انزی 360 درجه گرفته شده و همچنان مبدای اصلی طول البلد ها در گرینویچ لندن قرار داره که تمامی ساعت های جهان اگر در نظر بگیریم باعث نظر به گرینویچ لندن تعیین میشه و همچنان اگر این طول البلد و عرض البلد تقاطع کنه موقعیت کشورها شهرها نیز به وجود می آید که در کدام منطقه مثلا افغانستان در نظر بگیریم در کدام طول البلد و در کدام عرض البلد موقعیت داره. این میشم از تعیین موقعیت با استفاده از طول البلد و عرض البلد و میرسیم به حرکت وضعی زمین و نتایج آن. ما در جلسه اول هم گفته بودم درباره حرکت زمین که چرخش داره، حرکت داره. اینان میخوانیم که حرکت زمین چگونه حرکت است. زمین دو نوع حرکت مهم داره، یکیش حرکت وضعی است و دیگیش حرکت انتقالی زمین است. اول حرکت وضعی را میخوانیم. حرکت وضعی زمین نوعی از حرکت است که زمین به دور خود میچرخه، به دور خودش میچرخه و شب و روز به وجود میاره که وقتی که شعاع آفتاب وقتی میزنه بالای یک قسمتی از کره زمین اونجا روز میشه و برعکس اون طرف که کره زمین سایه است اونجا شب است. باز زمین تو زمین بین خود میچرخه و پشت سر هم آفتاب میزنه و سایه میشه، آفتاب میزنه و سایه میشه که به این شکل شب روز به وجود میاد که کره زمین شامل 360 درجه طول بلد است که در مدت 24 ساعت از مقابل شعاع آفتاب میگذره که در یک ساعت 15 درجه عرض بلد از مقابل شعاع آفتاب میگذره و درجه طول بلد در مدت 4 دقیقه از جلوی شعاع آفتاب میگذره تیر میشه. این میشه از حرکت وضعی زمین. حالا میخوانیم دریافت تفاوت ساعت بین مناطق. اینا چیگونه است؟ شما تا هنوز متوجه شدیم که در بعضی از مناطق مثلا اگر در افغانستان فعلا صبح باشه در دیگر کشورها مانند کشورهای اروپایی یا کشورهای امریکایی ظهر است یا شب است. این تفاوت ساعت ها میفهمید. اینا رو ببینیم که تفاوت ساعت ها را چگونه پیدا کنیم. اگر شما بخواید تفاوت ساعت بین مناطق ها پیدا کنید شما باید یک نقشه را داشته باشین، نقشه ای که طول البلد و عرض البلد را نشان بده که با استفاده از این طول البلد ها و عرض البلد ها شما بتونین تفاوت ساعت بین مناطق در نظر بگیرین. من اول براتون یک مثال میارم، با استفاده از این مثال شما میفهمین که چگونه یک منطقه را پیدا کنیم که چقدر تفاوت ساعت داره. مثالی که در کتاب مکتبتان هم است، شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی واقع است و شهر مکه معظمه که در طول بلد 40 درجه شرقی موقعیت دارد، تفاوت وقت بین آنها چند ساعت خواهد بود. این از مثال کتاب مکتبتان است، یعنی که تفاوت ساعت بین شهر کابل و مکه معظمه را پیدا کنیم که شهر کابل در 69 درجه طول بلد شرقی است و مکه معظمه در 40 درجه شرقی موقعیت داره. اینا رو چیکار میکنیم؟ اول طول البلد ها رو تفریق میکنیم از یک دیگه شان. 69 منفی 4 میشه 29 درجه. 29 درجه ضرب 4 دقیقه میکنیم. وقتی 29 درجه رو ضرب 4 دقیقه کنیم میشه 116 دقیقه. 116 دقیقه تقسیم 60 دقیقه یعنی که یک ساعت میکنیم که میشه 1.56 دقیقه. یعنی 156 دقیقه. 156 دقیقه چند میشه؟ یعنی که 1.56. یعنی که شهر کابل و مکه معظمه تفاوت ساعتشان 1 ساعت و 56 دقیقه تفاوت داره. یعنی مثلا اگر فعلا در کابل ساعت 8 صبح باشه، در مکه معظمه ساعت 9:56 است. یا اگر ساعت 6 شام باشه در کابل، در مکه معظمه ساعت 7:56 است. یا برعکس، اگر در مکه معظمه ساعت 10 شب باشه، در افغانستان در کابل چند میشه ساعت؟ ساعت باید از 10 ساعت 10 باید 1.56 کم کنیم که میشه ساعت 8:04 دقیقه. ساعت 8:04 دقیقه شام میشه. این میشه تفاوت ساعت بین مناطق. بین مناطق هم میتونیم که این قسمی پیدا کنیم. و اگر شما بخواید که شهرهای متفاوت را پیدا کنیم، برای مثال شما شهر کابل در نظر بگیرید، نظر به شهرهای بزرگ مانند لندن در نظر بگیرین، یا نیویورک در نظر بگیرین، یا مناطق مانند استرالیا، شما سیدنی رو در نظر بگیرین، اول باید نقشه رو ببینین، طول البلد ها رو پیدا کنین. وقتی که طول البلد رو پیدا کنین، شما میتونین که مستقیم تفاوت ساعت بین مناطق رو پیدا کنین. و همچنان اگر میتونین میشه که بین شهرهای نزدیک مثلا کابل بین کابل و هرات مقایسه کنین، این تفاوت بسیار کم میشه، شاید به دقیقه شوه که مثلا درجه طول البلد کابل که 69 در نظر بگیرین و شهر هرات در نظر بگیرین. هرات هم شاید 70 باشه یا 68 باشه. در این مناطق موقعیت داره که فقط تفاوتش در دقیقه یا ثانیه هم میایه. شما اینا را از نقشه ببینین، طول بلد های اینا رو پیدا کنید. من اول میخوام که درباره این در شما دو شهر متفاوت کارخانگی بتونید اینا رو پیدا کنید. یکی تفاوت ساعت بین کابل و لندن رو پیدا کنید و دومیش بین کابل و هرات رو پیدا کنید. این دو جای شما طول بلدش از نقشه پیدا کنید و تفاوت ساعت بین این مناطق رو هم پیدا کنید که با استفاده از این فرمول که من اینجا گفتم یا که در کتاب مکتبتان ببینین، این فرمول هست که طول البلد ها را تفریق میکنین، بعد ضرب 4 میکنین و بعد نتیجهش تقسیم 60 میکنین. اول تفریق، بعد ضرب 4، بعد تقسیم 60 میکنین. هرچی که برآمد اون میشه از تفاوت ساعت بین مناطق. خب این بودم از جلسه امروزی ما. امروز ما موضوعات دلچسب رو خواندیم و در آخر میخواییم که براتون کارخانگی بتونم. کارخانگی شما سه موضوع است. موضوع اولی، تعداد مجموعی طول البلد ها چند درجه است و چرا؟ طول البلد ها رو پیدا کنید. طول البلد ها رو خواندیم. حالا شما چرایش رو پیدا کنید که چرا طول البلد ها است. موضوع دومی، حرکت وضعی زمین چگونه یک حرکت است؟ و موضوع سومی، در مدت 24 ساعت چند درجه طول البلد از مقابل شعاع آفتاب میگذرد. همه این موضوعات را خواندیم، شما این موضوعات را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی سنف هشتم. امروزم مانند جلسه های قبلی موضوعات دلچسب جالب را می‌خوانیم درباره قاره اروپا. دیروز اولین جلسه ما درباره قاره اروپا، درباره جغرافیای طبیعی دریاها، کوههای و موقعیت قاره اروپا صحبت کردیم. امروز قرار است موضوعات متفاوتی را بخوانیم و معلومات خود را درباره قاره اروپا بیشتر کنیم. پس بیایید که با هم شروع کنیم موضوعات خوب و دلچسبی از جغرافیای سنف هشتم و جغرافیای قاره اروپا را. در نخست اهداف درس ما. اهداف درس دوم ما قرار است درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره اروپا معلومات حاصل کنیم و معلومات خود را افزایش بدیم. و در نخست ما می‌خواهیم برای شما تشریح کنم که جهیل، بحیره، خلیج، فرق این سه اصطلاح جغرافیایی چی هستند. پس بیاییم که شروع کنیم. در نخست ما وقتی که جغرافی صنف هفتم را شروع کنیم درباره قاره آسیا خواندیم و بعدا قاره اروپا و همچنان درباره افغانستان هم که خواندیم. جغرافیای افغانستان ما با کلمه جهیل چندین بار ما سر و کار داشتیم. جهیل های آسیا را خواندیم، جهیل های افغانستان را خواندیم و حالا جهیل های قاره اروپا را می‌خوانیم. و همچنان بحیره و خلیج. بحیره و خلیج در افغانستان ما نداریم و بحیره و خلیج های قاره آسیا را ما خواندیم. حالا ما اول می‌خوایم که بحیره و خلیج و جهیل در شما تفاوت هایش را بگم. در نخست جهیل. جهیل آب ساده طبیعی است که چهار طرفش خشک باشه. آبرزه های دریاهای محلی یا از آب شدن برف و یخی در مناطق به وجود می آید که اکثرا آب شیرین داره و بعضی هایشان آب شور داره که از او نمک استحصال می شه و فایده های زیاد داره که اگر در قاره اروپا می‌سنجیم در موضوعات بعدی ان شاء الله می خوانیم. و بحیره. بحیره از بحر کوچکتر، از بحر کوچک است و در محل نزدیک به خشکه قرار داره و که سه طرفش آب باشه و یک طرفش خشکه باشه. و خلیج. خلیج آب استاده است که از اقیانوس یا از بحر جدا شده به شکل کاسه در یک جا جمع شده و میشه خلیج. حالا ما در قاره اروپا همه اینا را میخوانیم. اول که میخوانیم ما درباره جهیل های قاره اروپا میخوانیم. ببینید جهیل هم قسم که تعریف کردم آب استاده طبیعی است که چهار طرفش خشکه باشه. به نام جهیل کل و شیبا هم یاد میشه که بعضیشان آب شور داره، بعضی هایشان هم آب شیرین داره و در منطقه های معتدل اگه آب هایش معتدل باشه و باران زیاد داشته باشه در اونجا تشکیل میشه. و همچنان جهیل های قاره اروپا معمولا آبش شیرین است که از یخ شدن برف و یخ به وجود میاید. و همچنان به ادامه جهیل ها در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد دارد. نظر به مساحت، عمق و ارتفاع سطح بحر متفاوت هستند که بیشتر این جهیل ها در شمال در جزیره نما اسکاندیناویا و همچنان در به طرف غرب غرب خاک روسیه همچنان که در شرق اروپا و غرب روسیه میشه در اونجا هم جهیل های زیادی وجود داره. و همچنان کشور فنلند. کشور فنلند یک کشور یک برده حصه خاک کشور فنلند را جهیل ها تشکیل میده. یعنی که اگر ما بخوایم کشور فنلند را به 10 حصه تقسیم کنیم از این 10 حصه یک حصهش جهیل ها هستن که کشور به نام کشور هزار جهیل هم یاد میکنن. و موضوع بعدی در مورد جهیل های اروپا چی میدانید؟ خب یعنی به ادامه امو بخش جهیل های اروپا هست به ادامه شما میخوانید. ببینید جهیل های قاره اروپا اینجا از نظر اهمیت اقتصادی شما در نظر میگیریم. ببینید در قاره اروپا جهیل های بسیار زیاد هست که از نظر عمق و ارتفاع سطح بحر و کلانی و خوردی و آب شور و آب شیرینشان تفاوت زیاد دارن که بیشتر از اینا آب شیرین است و برای اقتصاد کشور بعضیشون ما برای پرورش انواع نباتات، پرورش حیوانات آبی، ماهیگیری، ساختن قایق و همچنان یک مکان تفریحی استفاده میشه که مناطق خوب برای اقتصاد کشورهای اروپایی رول بسیار مهم را ایفا میکنه. مثلا اگر صنعت توریسم شانه بگیریم آنها مردم های زیاد از سراسر جهان به خاطر تفریح آنجا میرن که یک منبع عایداتی برای کشورهای اروپایی میشه. خب حالا میخوایم درباره بحیره بخوانیم که بحیره چیست و بحیره های قاره اروپا در کجاها موقعیت داره. ببینید بزرگترین بحیره در قاره اروپا بحیره مدیترانه است که قاره بحیره مدیترانه هم بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار داره که در تمام سال در جریان سال مثلا بهار، زمستان، تابستان نداره و همیشه قابل کشتورانی است که از بحیره مدیترانه کانال سوئز حفر کردن که یه را به بحر اتلانتیک و بحر هند را با هم متصل میکنن و تمام کالاهای تجارتی را از بحیره مدیترانه میگیره و به سراسر دنیا انتقال میده. و همچنان آبنای کمی تا جبل طارق بحیره مدیترانه را به بحر اتلانتیک هم وصل میکنه، یعنی که بحیره مدیترانه را با بحیره های مصنوعی زیاد با راه هایی که جور کردن میتونن در سراسر جهان اموال تجارتی را انتقال بدن که در ساحل های این بحیره داره شکستگی های زیاد است که جزیره نماه ها یا شبه جزیره های زیاد را جور کرده که به نام های متفاوت میشه که بعضش یکیش آدریاتیک است، تیرنین است، اجرا و چندین شبه جزیره های یا جزیره نماه های زیاد را تشکیل داره. و بازم در ادامه بحیره های اروپا یکی از آبنه‌های خوبی قاره اروپا یکی بسیار طولانی است به نام دانیل یاد میشه که بحیره های کوچک مرمره و آبنای بسفور است و بحیره سیاه را با هم وصل میکنه که از اهمیت اقتصادی خیلی زیادی برخوردار است. اگر به شکل ساده تر بگم که یک چند تا دریاچه ها یا بحیره های کوچک به دیگه شان اینا را وصل کرده و از این وصل از اینا مردم قاره اروپا و دیگه جهان تجارتشان با اروپا میکنه و اروپا تجارتشان با دیگه کشورهای دنیا انجام میتن. یکی از در سهولت و اقتصاد قاره اروپا رول اساسی را ایفا میکنه. و همچنان بازم درباره بحیره های قاره اروپا ببینین در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا او را زیادتر مردم اروپا به نام انگلیش چنل یاد میکنن که بزرگترین راه حمل نقل بین کشورهای اروپایی و افریقا را تشکیل میده. و همچنان در شمالش هم بحیره شمال واقع شده که جزء بحر اتلانتیک شمالی به شمار می رود، به طرف قطب شمال است. عمقش کم است به خاطر شکار ماهی، کشتیرانی، استخراج نفت و گاز هم استفاده می شود. و همچنان بحیره نروژ یعنی یک از مشهورترین بحیره های قاره اروپا است که عمقی هم کم است، ولی در اینجا برای پرورش ماهی بسیار یک جایی مناسب است. و همچنان بحیره بالتیک در جنوب و شرق جزیره‌نما اسکاندیناوی واقع است که قابل کشتیرانی است. این میشه از بخش بحیره های قاره اروپا. و بازم به ادامه بحیره های اروپا و یکی از بحیره های مشهور قاره اروپا که در شمال اروپا است بارنتس است که نزدیک به اقیانوس منجمد شمالی واقع شده که در طول سال ای یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلفستریم نوباد است که به نام گلفستریم یاد میکنه که او باعث شده که او را قابل کشتیرانی کنه که بندرهای ترونهیم برگن در کشور نروژ و برگن ارخانسجلس که روسیه یگانه بندرهای یک کشتیرانی روسیه هم دمی مناطق وجود داره. این یک منطقه نزدیک به بحیره شمال است ولی بحیره نظر به جریان گرم گلف استریم ایر قابل کشتیرانی کرده که کشورهای نروژ و روسیه از این مناطق استفاده میکنن. و میرسیم به خلیجهای قاره اروپا. ببینین قاره اروپا نظر به موقعیت خاص جغرافیایی خود جزیره نماها زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحر منجمد شمالی و وجود داره و همچنان بحیره بالتیک در داخل قاره اروپا باعث به وجود آوردن خلیج های بیشمار را در قاره اروپا ایجاد کرده. خلیج های بزرگ و عمیق باعث میشه که مردم اونجا به عنوان بندرگاه استفاده کنند چون که آب خلیج آرام است و یک جای استاد است که مردم میتونه به اونجا اموال های خود بیارن و به حساب اونجا بندرگاه بسازن که مردم ها تاسیسات جور میکنن و مردم اونجا بتانن اموال تجارتی که توسط کشتی ها میارن اونجا خالی کنن و یا از اونجا از اروپا که به دیگه کشورها میبرن از اونجا اموال برای کشتی ها بار بزنن. این میشه از بخش خلیج های قاره اروپا. و همچنان بازم به ادامه قاره اروپا ما داریم که کشور اروپا که از کشورهای قاره اروپا که از بسیار کشورهای صنعتی در آبهای بین المللی راه داره و همچنان بیشتر از خلیج‌های قاره اروپا قابل کشتیرانی هستند. مردم به عنوان کشتیرانی به خاطر کشتیرانی از او استفاده میکنن، اونو پرورش ماهی انجام میتن و خلاصه هر کاری که بخواین او را انجام میتن که این قاره اروپا را میگفتم صنعتی ترین قاره در سطح جهان هسته و همچنان اینها از کوچکترین امکانات که بدست داشته باشن اونها را به خوبی